ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه 27 فروردین ماه سال 95 برابر با 15 آوریل سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردن. اما مثل همیشه قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید میریم به سراغ خبرها تا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو، این بار با حسین قویمی.
با درود فراوان، معاون روابط عمومی وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که جک لو وزیر خزانه داری ایالات متحده قرار است با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف موقت احکام اعدام در ایران شد. زید رعدالحسین در بیانیه خود از مقام‌های تهران خواسته است تا پایان مناظره و تصمیم گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام این محکومان خودداری کنند. آقای رعدالحسین با اشاره به عدم کارایی اعدام در مبارزه با جرم‌های مرتبط با مواد مخدر تأکید کرده است که اجرای احکام اعدام به صورت موقت به تعویق افتد. بر پایه این گزارش، هفته گذشته 5 مرد در ایران اعدام شدند که جرم 3 تن از آنان قاچاق مواد مخدر توصیف شده است. آخرین گزارش سازمان ملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان می‌گوید که در سال 2015 میلادی در حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند. خبرگزاری رسمی کره جنوبی روز پنجشنبه گزارش داد کره شمالی 1 یا 2 موشک بالستیک با برد متوسط را در سواحل شرقی آن کشور مستقر کرده و احتمالاً آنها را برای شلیک در روز جمعه آماده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری یونهاپ به نقل از چند منبع مطلع در دولت کره جنوبی میگوید که یک سکوی متحرک پرتاب موشک هنگام انتقال موشک موسادان با برد 3000 کیلومتر رصد کردند. نهادهای امنیتی آمریکا معتقدند توانایی موشکی کره شمالی برای هدف گرفتن خاک آمریکا بسیار ضعیف است، ولی با توجه به تمرکز روی فناوری‌های موشکی توانایی آن کشور افزایش خواهد یافت. دولت آمریکا که 28000 نفر از نظامیانش در کره جنوبی مستقرند اعلام کرده که از اقدامات در واقع کره شمالی برای تدارک آزمایش موشک‌های میان برد مطلع است و تحرکات آن کشور را به دقت زیر نظر دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از کره شمالی خواست از اقدامات تنش‌آمیز در منطقه پرهیز کند. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه حکومت ترکیه را همکار به گفته او تروریست‌ها و گروه‌های اسلامگرای تندرو توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از ولادیمیر پوتین نوشته است که در حال حاضر در جنوب ترکیه اساساً جنگ داخلی در جریان است و رهبری ترکیه به جای مبارزه با گروه‌های تندرو با آنها همکاری دارد. ارتش ترکیه در آذرماه سال 1994 اعلام کرد که یک جنگنده را که حریم هوایی این کشور را در مرز سوریه نقض کرده بود پس از 10 بار اخطار سرنگون کرده است. به دنبال این اتفاق، روسیه با تایید سرنگونی یک جت سوخوی 24 این کشور گفت که این جنگنده بر فراز سوریه پرواز می‌کرده و نقض حریم هوایی ترکیه را تکذیب کرد. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید، اما در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. دیدار کم سابقه رئیس بانک مرکزی ایران با جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا تا ساعاتی دیگر، گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
همین که دو مقام بسیار بالای اقتصادی ایران و آمریکا با هم صحبت می‌کنند، این اهمیت زیادی داره.
انتظار آژانس بین‌المللی انرژی برای حفظ سقف تولید نفت میان کشورهای تولید کننده گفتگویی خواهی شنید در همین باره.
میزان عرضه نفت در بازار بیش از تقاضاست. در حال حاضر حجم عرضه اضافی در حدود 1 میلیون 1.5 میلیون بشکه در روزه.
بحران در 9 استان ایران با جاری شدن سیل در غرب و جنوب.
ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخانه ها، باریک کردن رودخانه ها که کار به شدت غلطی است. عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری.
گزارشی خواهید شنید در همین باره و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارشی درباره افزایش بودجه نظامی ایران، درباره 82مین شهرآورد پایتخت در عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، روز پنجشنبه در پایتخت آمریکا دیداری کم سابقه بین دو مقام اقتصادی ایران و آمریکا انجام می شود. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران که برای شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفته، با جک لو وزیر خزانه داری آمریکا دیدار می کند. این دیدار در حالی انجام میشه که در روزهای گذشته اظهارات متعددی پیرامون اقدامات دولت آمریکا برای رفع برخی محدودیت‌های مبادلات بین‌المللی برای ایران مطرح شده بود. برخی نمایندگان جمهوری‌خواه از جمله پول راین رئیس مجلس نمایندگان هم گفتند با هر گونه تلاشی برای دسترسی تهران به دلار آمریکا مخالف هستند. درباره این دیدار رئیس بانک مرکزی ایران با وزیر خزانه داری آمریکا، همکارم هانا کاویانی با کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
به نظر من این دیدار خیلی مهمه. البته معلوم نیستش که از توی این دیدار چه موافقتی یا چه عقایدی بیرون بیاد، ولی به هر حال همین که دو مقام بسیار بالای اقتصادی ایران و آمریکا با هم صحبت میکنن، این اهمیت زیادی داره و بدون شک این مقدمه میتونه باشه برای اینکه ایران هم به سیستم اقتصاد جهانی و سیستم های مالی و پولی جهانی به طور کامل بپیونده، البته نه به سرعت ولی در آینده.
آقای دادخواه، در هفته گذشته بحث عمده‌ای که کل موضوع اقتصاد ایران مطرح بوده، بحث این بوده که آیا ایران میتونه معاملات بین المللیش رو به صورت دلاری انجام بده یا نه. نگرانی‌های رو جمهوری‌خواه مطرح کرده بودند که ایران دسترسی نداشته باشه به سیستم مالی آمریکا. فکر می‌کنید که چه راه حلی پیش روی وزارت خزانه داری آمریکا هست که احتمالاً میتونه مورد بحث باشه در دیداری که امروز انجام میشه؟
این راه براشون وجود داره، همین که ایران از سیستم سویفت یا از سیستم‌های دیگه‌ای که از طریق اینترنت به انتقال پول انجام میدن دسترسی داشته باشه، این مسئله رو بسیار حل خواهد کرد. مشکل فقط این خواهد بود که اگر در بعضی نقاط نتونن به دلار دسترسی داشته باشن و باعث یورو تبدیل بشه و غیره، اینها فقط یه هزینه‌ای برای ایران ایجاد خواهد کرد. بنابراین اون چیزی که مهمه این است که این موافقت ها انجام بشه که بتونن اصلا برن به طرف دلار و همه کارها به دلار انجام بشه که این تبدیل هزینه‌ای برای ایران ایجاد نکنه. به هر حال در خود ایران و در آمریکا یک کسانی مخالف این هستن و سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من اگر که ایران ادامه بده رفتاری که داشته، این مسائل قابل حل خواهد بود.
میشه کمی بیشتر این رو باز بکنیم، این که دقیقاً به چه معناست این که ایران به معاملاتش رو به صورت دلاری انجام بده؟ چه چیزی رو تسهیل میکنه دقیقاً برای ایران؟
ملاحظه فرمایید، پول بین المللی واقعی در سراسر دنیا دلاره. بنابراین شما وقتی که مثلا میگید قیمت نفت رو به دلار تعیین میکنن، وقتی که صحبت میکنید که مثلا یه پولی از اینجا به یه جای دیگه وام داده بشه یا یه چیز خریداری بشه، این به دلاره. اگر که قرار باشه که این پول از طریق مثلا فرض کنید روپیه هندی پرداخت بشه، بنابراین ایران یه بار باید روپیه هندی رو بخره، بعد روپیه هندی رو از یک طریقی تبدیل بکنه به دلار. یا اون کسی که این پول رو گرفته بایستی بعدا این روپیه رو بگیره و تبدیل بکنه به دلار. نتیجه اینطور میشه که هزینه این کار بیشتر میشه و بنابراین از اون چیزی که دست ایران میاد و کم میشه و از نظر دیگه نیست که سرعت این معاملات پایین میاد. دنیای امروز یه دنیاییه که در هر لحظه تصمیم میگیرن این کار انجام میدن اون کار انجام میدن، چند دقیقه این طرف اون طرف در، حتی ممکنه که قیمت نفت بالا بره پایین بیاد غیره. بنابراین از این نظر بسیار مهمه که ایران به این سیستم پولی بین المللی دسترسی داشته باشه و بتونه معاملاتش رو به دلار و به طور آزاد انجام بده.
و شما فکر میکنید با توجه به دیداری که امروز در واشنگتن انجام میشه، طرفین هم ایران و هم آمریکا تلاش دارن میکنن برای باز کردن این گره؟
به نظر من هر دو طرف علاقمند هستن که این باز کنن، ولی در هر دو طرف هم یه دسته هستن که میخوان سنگ بندازن. ببینید در داخل ایران کسانی هستن که منافع بسیار زیادی داشتن. اگر که این جریان باز بشه دیگه، این که من یواشکی پول رو ببرم اینجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی اینو اونجا بفروشه، این حرفا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارا استفاده میکنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهری سازی کرده که بله ما میخوایم درست حسابی کار بکنیم ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. بنابراین اونا میگن که بایستی که این امکانات رو از ایران بگیریم. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
معاون روابط عمومی وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که جک لو وزیر خزانه داری ایالات متحده قرار است امروز با ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار بکنه. گفتگوی هانا کاویانی رو میشنید در همین باره با کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت و آمدهای اروپایی‌ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمد شرکت‌ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعاً هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
واقعیت اینه که ما در ایران دارای دو نوع حکومت هستیم، یک حکومت افراطی به رهبری آقای خامنه‌ای و یک دولت قانونی منتخب که به درستی کارش رو قانونمند انجام میده. این موزل حل نخواهد شد جز اینکه مردم حرکت کنن برای تغییر قانون اساسی.
و 7 سال از انقلاب گذشته و 7 سال مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق و جریمه نقدی. اگر نتیجه داشته که ادامهش بدن، اگر نداشته چرا تجدید نظر نمی کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
همچنان که حتما تا الان با خبر شدید، جاری شدن سیل در 9 استان ایران، حداقل 3 نفر در این اتفاق و در این سیل کشته شدند. شما اگر دیدگاه و نظری دارید و اگر در شهرهایی هستید که این سیل رخ داده، میتونید با ما تماس بگیرید، مشاهدات خودتون رو بیان بکنید. همچنین روی وبسایت ما گزارش ها و تصویر ها و ویدیو های مختلفی هست، اگر تمایل دارید میتونید روی وبسایت ما ببینید. در ادامه این بخش خبری هم همکارم مهتاب وحیدی‌راد گزارشی تهیه کرده درباره همین سیلی که در غرب و جنوب ایران رخ داده که با هم میشنویم.
بارندگی های شدید دو روز اخیر در غرب و جنوب ایران باعث وقوع سیل در 9 استان شده است. سیلی که تاکنون دست کم 2 کشته بر جای گذاشته و خسارت های زیادی هم به بار آورده است. مناطقی در استان های خوزستان، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی. وضعیت در برخی از مناطق این استان‌ها بحرانی اعلام شده است. در برخی از این استان‌ها رودخانه‌ها طغیان کرده و به شهروندان هشدار داده شده است که از مسیر رودخانه‌ها فاصله بگیرند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، درباره علت جاری شدن سیل و خسارات ناشی از آن در ایران اینطور می‌گوید:
چند عامل مختلف داره، مثلا عدم لایروبی رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخانه ها، باریک کردن رودخانه ها که کار به شدت غلطی است، عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری و البته عدم توجه به مدیریت سیلاب. معمولا در ایران مدیریت سیلاب با سدسازی هم ردیف هست، اما روش های دیگری هم وجود داره برای مدیریت سیلاب که کمتر مورد توجه قرار میگیره. و بعد مهمتر از همه شاید میشه به نابودی پوشش گیاهی در تقریبا تمام نقاط ایران اشاره کرد. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده و بحرانی مثل سیل رو پدید میاره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کرده، در تماسی با معاون اول خود اسحاق جهانگیری دستوراتی را برای رفع فوری مشکلات سیل زدگان صادر کرده است. همزمان خبرگزاری صدا و سیما از تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست اسحاق جهانگیری در عصر پنجشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش، حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران پس از این جلسه به مناطق سیل زده در استان خوزستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم در ابلاغیه‌ای از نیروهای سپاه در استانهای درگیر سیل خواسته است که برای امداد رسانی به مردم از همه امکانات خود استفاده کنند. گزارش‌ها حاکی است جاری شدن سیل در استان خوزستان خسارات زیادی به بار آورده و بسیاری از روستاهای شمال خوزستان به ویژه در اطراف دزفول، اندیمشک و شوش تخلیه شدند. به گفته استانداری خوزستان، رودخانه دز طغیان کرده و باعث بسته شدن جاده شوش دزفول شده است. پل شناور شهر دزفول را هم آب برده و بخشی از جاده ساحلی این شهر به زیر آب رفته است. علیرضا دائمی معاون وزیر نیروی ایران میگوید حجم ورود آب به مخزن سد دز در 50 سال اخیر بی سابقه بوده است. سام خسروی فرد:
در حوزه خوزستان میزان بارشی که در رودخانه دز در واقع گزارش شده و میزان دبی آب حدود 8000 متر مکعب بر ثانیه است. گفته میشه که از زمان تأسیس سد دز تا امروز یه همچین رقمی ما دبی آب نداشتیم و به هر حال در پایین دست هم گزارش شده 15000 متر مکعب در ثانیه. حجم عظیمی از آب هست در نقاط مختلف از جمله در خوزستان و خب وقتی جاری میشه و با گلولای مخلوط میشه قدرت نابود کنندگی پیدا میکنه.
در برخی از مناطق استان لرستان هم وضعیت بحرانی اعلام شده است. دست کم 15 روستا در این استان در محاصره سیل قرار گرفتند. رودخانه های گچینه و باداور طغیان کردند، راه ارتباطی ده ها روستا قطع شده و برخی تأسیسات زیرساختی شهری و پل های ارتباطی هم آسیب دیده است. در استانهای همدان و کرمانشاه هم ستاد مدیریت بحران از وارد شدن خساراتی به زیرساختهای کشاورزی، مسکن، راه و جاده خبر داده است. مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری هم به عشایر و کشاورزان درباره طغیان رودخانه ها هشدار داده و از آنان خواسته است که از توقف در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند. سام خسروی فرد درباره راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش خسارات ناشی از سیل میگوید:
یکی از کارهایی که در کوتاه مدت میشه کرد فقط عملیات امداد و نجات، کار واقعا جدی‌تری نمیشه کرد. اما بعد از اینکه بحران فروکش میکنه باید مدیریت آبخیزداری توجه کرد، باید مدیریت سیلاب رو نهادینه کرد و فقط به سدسازی اکتفا نکرد. روش‌های تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها که به هر حال روش‌های بسیار کم هزینه و کارآمدی هست باید مد نظر قرار بگیره و یا احیای پوشش گیاهی و حتی عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز بی ملاحظه در حریم و یا بستر رودخانه‌ها. و البته مهمتر از همه لایروبی رودخانه ها. اگر این کارها با هم انجام بشه، بارش های آینده به هر حال انقدر ویرانگر نخواهد.
میزان خسارات وارده بر اثر وقوع سیل در غرب و جنوب ایران هنوز اعلام نشده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
افزایش بودجه نظامی ایران در سال 95 عنوان گزارشی از همکارم رضا جمالی است که میشنویم.
نمایندگان مجلس ایران چهارشنبه هفته جاری در ادامه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 95 بودجه دفاعی ایران را تا سقف 3500 میلیارد تومان افزایش دادند. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر بانک مرکزی را موظف کردند تا تمام وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب را به ردیف‌های مرتبط با بودجه دفاعی ایران واریز کند. در مجموع بودجه 5 نهاد نظامی کشور در لایحه بودجه سال 95 کمی بیش از 15% رشد پیدا کرده است. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بررسی و اختصاص بودجه دفاعی در مجلس معمولاً در چند مرحله صورت میگیرد.
در مورد بودجه دفاعی، بخشی از بودجه جاری دستگاه‌های نظامی هست، مانند بسیج، سپاه و وزارت دفاع. بخشی از بودجه‌ای هست که اونها بابت برنامه‌هاشون پول می‌گیرن. یک سری بودجه‌ام هستش که به هر حال بودجه عمرانی دستگاه‌های دفاعی میشه. یک بخشی از بودجه دستگاه‌های نظامی در ایران بودجه شرکت‌هایی هست که زیر نظر دستگاه‌های نظامی اداره میشه. بخشی از اونها ممکنه به هر حال از همین شرکت‌هایی که زیر نظر وزارت دفاع هستن تامین بشه. حتی بخشیش ممکنه به نوعی محرمانه باشه، مثلا بخشی از بودجه موشکی ایران ممکنه به نوعی محرمانه باشه که ممکنه در برحال در قالب بودجه نخواد وارد شه و از طریق دیگری تامین بشه.
سایت اقتصاد نیوز در تفکیک بودجه اختصاص یافته به نهادهای نظامی ایران در لایحه بودجه سال 95 آورده که بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 13%، بودجه ستاد مشترک ارتش و سپاه پاسداران حدود 16%، بودجه سازمان بسیج 5.5% و سرانجام بودجه وزارت دفاع کمی بیش از 20% نسبت به سال 94 افزایش پیدا کرده است. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن لندن معتقد است در بودجه دفاعی سال 95 ایران تناسبی بین بودجه اختصاص یافته به ارتش و سپاه وجود ندارد.
ارتش با توجه به شمار پرسنلی رو که داره به ویژه در نیروی زمینی به مراتب بالاتر از سپاه پاسداران، سپاه پاسداران استعدادش حدود 125 هزار نفره، یعنی نیروی زمینیش، دریاییش و هواییش، ولی بودجه بسیار بالایی رو بهش اختصاص میدن، به اضافه اینکه سپاه پاسداران درآمد بسیار سرشاری از فعالیت‌های اقتصادیش داره، ولی ارتش واقعا در حاشیه قرار گرفته.
در سالهای اخیر موضوع حضور نهاد سپاه پاسداران در طرح‌های مهم اقتصادی ایران مورد بحث برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای بوده است. چگونگی هزینه کرده درآمدهای ناشی از حضور شرکت‌های وابسته به سپاه در طرح‌های کلان اقتصادی محور یکی از همین بحث‌ها قرار داشته است. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی:
به جز شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، برخی از شرکت‌ها و نهادها زیر نظر سپاه پاسداران و یا حتی بسیج هستند که مشهورترین اونها طبیعتاً قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هست. معمولاً سود و درآمدهای این شرکت‌ها در بودجه لحاظ نمیشه، یعنی اینها یک چیزی مازاد اون رقمی هست که اینها از بودجه دولت دریافت میکنن و به هر حال سود این شرکت‌ها هم طبیعتاً یا ممکنه صرف امور جاری سپاه و بسیج بشه و یا در طرح‌های توسعه نظامی استفاده بشه.
محمد رضا محسنی ثانی رئیس کمیته امور داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفته است که مجلس در تلاش است تا سهم بودجه دفاعی به 100% افزایش پیدا کند و تا 5% از بودجه عمومی کشور در سال 95 به حوزه دفاعی اختصاص داده شود. حسین آریان کارشناس نظامی معتقد است به رغم افزایش بودجه نظامی ایران در سال 95 این رقم در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است.
اگر به آمار و ارقام مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مراجعه بکنیم، بودجه ایران حدود بین 10 تا 12 میلیارد دلار تغییر میکنه، ولی بودجه امسال در واقع یه مبلغی حدود 1.4 میلیارد بهش اضافه میشه به بودجه دفاعی ایران. اما اگر بخوایم مقایسه بکنیم این بودجه را با بودجه کشورهای همجوارمون با عربستان سعودی، بودجه این کشور بیش از 80 میلیارد دلاره، چندین برابر بودجه ایران. ما داریم فقط از نظر کمی به این مسئله نگاه میکنیم. مقایسه کیفی اون یک پارامترهای دیگری رو داره.
مؤسسه پژوهشی صلح بین‌الملل استکهلم در گزارش جدید خود میگوید 5 کشوری که بیشترین هزینه‌های نظامی را در سال 2015 داشتند آمریکا، چین، عربستان سعودی، روسیه و بریتانیا بودند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید درباره افزایش بودجه نظامی ایران در سال 95.
محاکمه ام کنید، بگذارید نشان دهم نانجیب کیست. نامه مهدی کروبی به حسن روحانی که به اعتقاد بسیاری مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی بود، در هفته‌ای که گذشت نام کمرنگ شده جنبش سبز را یک بار دیگر به رسانه‌ها و گپ و گفت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باز کرد. نامه‌ای که در آن حاکمیت را مستبد می‌خواند، دولت پیشین را فاسدترین دولت پس از مشروطیت و رئیس جمهور پیش را دروغگو و حقه‌باز. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6، یک ساعت مستقیم و زنده با حضور تقی کروبی، فرزند رهبر محبوس اعتراضات 88. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
مطالب مختلفی درباره این نامه ای آقای کروبی در وبسایت ما منتشر شده، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و برنامه‌های مختلفی که میتونید برای وبسایت ما بخونید و ببینید. تازه‌ترین تحلیلی که منتشر کردن درباره همین نامه ای آقای کروبی که فردا برنامه ساعت 6 هم، یعنی امروز جمعه، به همین موضوع خواهد پرداخت، مطلب جدیدی که الان برای وبسایت ما هست، مطلبی است از آقای اکبر گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی، با عنوان دستور کار سیاسی کروبی در برابر دستور کار سیاسی خامنه‌ای. میتونید متن کامل این تحلیل و گزارش رو برای وبسایت ما بخونید. در برنامه امروز ساعت 6 رادیو فردا هم که با اجرای همکارم نیوشا بغراتی خواهد بود میتونید شرکت بکنید. اما در ادامه شما شنونده یک گفتگو خواهید بود درباره این موضوع که آژانس بین‌المللی انرژی با انتشار گزارشی نتایج نشست نفتی دوحه که روز یکشنبه آینده در قطر برگزار میشه رو با تأثیری اندک بر بازار نفت ارزیابی میکنه. مهرداد قاسمفر در گفتگویی با پرویز مینا، کارشناس نفتی ساکن پاریس، ابتدا نظر او رو درباره این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پرسیده.
بنده کاملا با نظریه سازمان بین‌المللی انرژی موافقم، چون در حال حاضر علت این که قیمت در حقیقت در سطح خیلی پایین نگاه داشته شده برای این است که میزان عرضه نفت در بازار بیش از تقاضاست. در حال حاضر حجم عرضه اضافی در حدود 1 میلیون 1.5 میلیون بشکه در روزه و نتیجتاً روز به روز به ذخایر تجاری نفت دنیا افزوده شده و این باعث میشه که قیمت تنزل بکنه. در حال حاضر آنچه که عربستان اعلان کرده این است که امیدوار است در جلسه دوحا بتواند تمام تولید کنندگان رو در حقیقت قانع بکنه که تولیدشون رو در سطح کنونی فریز کنند و بیش از این تولید نکنند. این عقیده بنده عملی نیست، چون از بین تولید کنندگان کشوری مثل عراق، ایران، لیبی، اینا هیچ کدوم در وضعی نیستند که بتوانند میزان تولیدشون رو در سطح کنونی ثابت نگه دارن. ایران رسما اعلان کرده که با برداشت تحریم ها میخواهد که مجددا وارد بازار بشه و صادراتش رو به سطح قبل از تحریم ها برسونه. بنابراین به هیچ عنوان زیر بار فریز کردن تولید نخواهد رفت.
الان در واقع از میانه سال 2014 که قیمت نفت حدود 115 دلار بالا رفته بود و حتی بیشتر در مواردی، الان قیمت نفت تا حدود 40 دلار سقوط کرده. آیا به نفع ایران نیست که همراه بشه با توقف تولید نفت یا کشورهای مثل عراق؟
به هیچ عنوان. ببینید، ایران قبل از این که تحریم های بین المللی عملی بشه تولیدش بود 4 میلیون 200 هزار بشکه در روز و صادراتش در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز. به علت تحریم ها صادرات ایران به 1 میلیون کاهش پیدا کرد و بازارش را دست داد. بنابراین ایران دنبال این است که دوباره بتواند بازار گم شدهش رو به دست بیاره که اگر قیمت ها دوباره افزایش پیدا کرد بتواند در حقیقت یه اقتصاد سالمی بر اساس درآمد نفت داشته باشه. بنابراین به هیچ عنوان زیر بار این که تولیدش رو فریز بکنه در سطحی که به علت تحریم پایین آمده نخواهد رفت.
آژانس بین‌المللی انرژی معتقده که ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت تأثیر بسیار اندکی بر عرضه جهانی اون خواهد گذاشت، یعنی حتی اگر نشست دوحه با یک موفقیت همراه باشه باز تأثیر چندانی بر وضعیت بازار نخواهد گذاشت. واقعا تکلیف این کشورهای نفتی، اقتصادهای نفتی به ویژه کشورهایی مثل ایران که دارن به بازار برمیگردن چی هست؟ آیا باید کشورهای مثل عربستان و روسیه سهمشون رو بیارن پایین یا واقعا چی کار باید بکنن؟
ببینید، هم میشه در گذشته هر وقت قیمت‌ها شدیداً نزول پیدا کرده اوپک بوده که با پایین آوردن سطح تولیدش توانسته دوباره قیمت‌ها رو به یه سطح معقولی بالا ببره. امروز در اوپک اون همکاری و هم فکری وجود نداره، به خصوص که الان بین ایران و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس مثل عربستان، کویت، امارات متحده یک نوع در حقیقت جنگ سرد وجود داره و اینها با هم در رقابتن. بنابراین الان اوپک انتظار داره که عربستان که بیش از 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنه سطح تولیدش بیاره پایین و عربستان به طور خیلی صریح اعلان کرده که من دیگه حاضر نیستم تنها کشوری باشم که رول در حقیقت تعادل و تثبیت قیمت رو به عهده بگیرم و باید تمام کشورهای تولید کننده در پایین آوردن سطح تولیدشون شریک بشن.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس. وزارت خارجه آمریکا هم در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از پروانه وحید منش.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در حالی به نقض آشکار حقوق بشر در ایران اشاره دارد که بخش زیادی از این گزارش به نقض حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه همچون عربستان سعودی، اسرائیل، فلسطین و سوریه می‌پردازد. آنطور که وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علاوه بر مشکلات عمده حقوق بشری در ایران، مسائل دیگری مانند رفتارهای غیر انسانی و خشن، حکم قطع عضو، خشونت‌هایی که جنبه سیاسی دارند و شرایط نابسامان و خطرناک زندان‌ها در ایران رایج است. به گفته این وزارتخانه، برخی بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و خودسرانه است، قوه قضایی فاقد استقلال است و روندهای قضایی عادلانه نیست. گاهی همین روند غیرعادلانه به صدور حکم اعدام می‌انجامد. چندی پیش عفو بین الملل شمار اعدام ها در ایران را 997 اعدام اعلام کرده بود، رقمی که این سازمان آن را بی سابقه نامیده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا میگوید صدور حکم اعدام در ایران بر اساس قانون شرع انجام می گیرد. شمار عمده ای از اعدام ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است، جرمی که از منظر بین المللی اعدام از شدت آن نمی کاهد و اکنون به عنوان جدی ترین جرایم بشری شناخته نمی شود. هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، درباره مجازات اعدام در ایران به رادیو فردا می گوید.
در حقیقت رکورد سال گذشته رو شکنده. وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال 10 برابر شده و این بسیار بسیار نگران کننده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا میگوید زندانیان سیاسی بسیاری در ایران در بند هستند. روزنامه نگاران هدف خشونت و بازداشت قرار میگیرند. سانسور بر رسانه ها سایه افکنده و یا مقام های دانشگاهی تحت محدودیت های شدید قرار میگیرند. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی بارها وجود زندانی سیاسی را در زندان های ایران نفی کردند. این گزارش همچنین به شرایط بد زندان‌های ایران و وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در آن اشاره کرده و آن را از موارد نقض حقوق بشر دانسته است. عدم دسترسی به وکیل و نگهداری زندانیان بیمار بدون پزشک و تجهیزات پزشکی در زندان بارها از سوی مقامات ایرانی نفی شده است. مادر حسین رونقی، زلیخا موسوی، یکی از زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان و در اعتصاب قضا به سر می‌برد، چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت فرزندش گفت:
من یکم به اونجا مسئولین زندان صحبت کردم، به دادستانی هم گفتم اگر یک حد مریض باشه نمیتونم اون زندان نگه کنم، هیچ امکاناتی هم زندان نداره. من از همه مسئولان خواهش میکنم بسر من آزاد کنم، بسر من بدم به دست خودمون درمانش کنم، چون بسر من در خطره.
این گزارش همچنین به وضعیت سانسور در ایران پرداخته و گفته است روزنامه‌نگاران ایرانی هدف خشونت و بازداشت قرار می‌گیرند. با وجود تأکید حسن روحانی در کمپین‌های انتخاباتیش مبنی بر گسترش آزادی بیان، روند بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. عیسی سحرخیز نمونه‌ای از روزنامه‌نگاران دربند است که شرایط جسمی و روحی وی در روزهای گذشته نگران کننده اعلام شده است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روز 16 فروردین در مصاحبه با رادیو فردا درباره شرایط جسمی پدرش در زندان گفته بود:
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سر ایشون آوردن، که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه و هنوز نتونستن دکترها با تست متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن.
ایالات متحده آمریکا اشاره کرده است که گزارشان به طور قابل توجهی بر اساس منابع فرادولتی غیر آمریکایی بنا شده است. ایران هنوز به گزارش اخیر واکنشی نشان نداده است، اما در موارد پیشین این انتقادها را رد کرده و گاه واکنش‌های شدیدی نیز به انتشار آنها نشان داده است.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. بار دیگر تکرار میکنم، امروز در برنامه ساعت 6 با اجرای همکارم نیوشا بقراطی میتونید شرکت کنید و نظر خودتون رو درباره نامه مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات که چند روز پیش نامه‌ای به حسن روحانی نوشت و نسبت به یک سری از مسائل سیاسی در ایران اعتراض داشت رو شرکت بکنید، دیدگاه و نظر خودتون رو میتونید بیان بکنید. در این برنامه هم تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم شرکت میکنه. اما در ادامه یک گزارش اجتماعی بشنوید که 25 فروردین ماه خبرگزاری فارس خبری رو مبنی بر سنگسار یک گوزن زرد ایرانی با جنینی نارس در شکم منتشر کرد. گوزن زرد ایرانی از گونه‌های نادر و در معرض خطر طبیعت ایران به شمار میره. این حادثه که در باغ وحشی در استان لرستان رخ داده بود با واکنش‌های بسیاری از سوی شهروندان ایرانی مواجه شد. درباره این حادثه محمد زرقامی با ابراهیم توکلی مدیر کل دامپزشکی استان لرستان گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
من جایی صحبت نکردم، نمیدونم از زبان من صحبت میکنم، متاسفانه از نقل من صحبت شده.
من فهم می‌خواستم بگم داستان دقیقاً از چه قرار بوده، یعنی به چه صورت شده که این گوزن
نه گوزن بوده. گوز یک حیوان بسیار پر استرسه، یعنی حساس به استرس. گوز حامله هم بوده، مزید بر علت استرسش بیشتر میشه. حالا انسان هم وقتی آبستن هست استرس داره، کلا ازدحام جمعیتی، ایام تعطیلات بوده، بالاخره اینها استرس بهش وارد شد. حالا حرکتی هم کسی کرده دیگه، من خیلی با خبر نیستم. با سریعا دامپزشک رسوندیم، کار بود گشایی کرده، به هیچ عنوان بیماری نبوده. تشخیصی که دادن استرس بیش از حد به حیوان وارد شده که باعث شده حیوان رم بکنه، میخوره به فنس و چون اونجاش تپه سراشیبیه و بر اثر برخورد و فنس ها و برگشتن حالا قصد میزن و اینا، این بالاخره از بین میره.
داستان سنگ پرت شدن از طرف بازدید کننده ها
حالا ببینید، اینا روایت هایی که حالا اینور اومد ما میشنویم، کسی ندیده حالا سنگی کسی پرت کرده باشه. حالا جایی نوشتن از قول من، نمیدونم، من گفتم مثلا سنگسار کردم، اصلا آدم شرمش میشه این چیزا رو میشنوه. دروغ گفتن از زبان مثلا کسی، حالا نمیدونم چطوری اینا حرفا رو میزنن بعضیا.
شما اونجا دوربینی بوده که احیانا این دوربین فیلمی برداشته باشه؟
اصلا دوربین نه متاسفانه دوربین نداریم ما اونجا. ما اگه بود که اصلا ما راحت حقانیتمون رو ثابت می‌کردیم، این دروغایی که گفته شده رو ثابت می‌کردیم، ولی الان فقط می‌تونیم قسم بخوریم تا بگیم چنین چیزی نبوده.
گزارش‌های مختلفی از باغ وحش کاسیت توی خرم‌آباد همیشه شنیده میشه، حتی بعضی از مقام‌های مسئول محیط زیست هم همیشه نگرانی‌هایی رو داشتن از نحوه نگهداری حیوان‌ها اونجا. با توجه به اینکه به ظاهر الان مسئولیت نظارت با شماست اونجا.
بله الان 4 سالی هست واگذار شده به دامپزشکی علارغم میل باطنی، بالاخره چون ذاتاً وظیفه دامپزشکی اصلا چنین چیزی نیست، منافات داره با وظیفه دامپزشکی. تصمیماتی بوده که حتما به صلاح بوده اون زمانی که تصمیمات رو گرفتن، شاید غیر از این راهی هم نداشتن، ولی محیط زیست میگه گفته حالا یه سری استانداردها تو ساختش رعایت نشده. خودش متخصصن، باید از اونها باید بپرسید اینو، من نمیتونم اظهار نظر کنم.
ولی خود شما به عنوان ناظر آیا کمبودی نمیبینید اونجا؟ مثلا از قول شما نقل شده بود در مورد شیرهای آفریقایی که گفته بودن، شما گفتید البته خبرگزاری فارس گفته بود که اینها فضای کافی ندارن و اون فضا برای یک شیر هم کافی نیست.
اصلا بنده هیچ هر جا من هیچ جا نزدم به هیچ عنوان، اگر گفتم همکارای محیط زیست گفتم، در جایگاهی نیستم که در رابطه با جایگاه حیوانات صحبت بکنم، تخصص من نیست.
یعنی حتی شما این مسئله رو هم تکذیب میکنید که از قول شما نقل شده که شما خواستار تعطیلی این باغ وحش بودین؟
اصلا این از زبان محیط زیست گفته شده، من نگفتم. الان من یه چیزی دیدم، الان همین جمله که الان شما گفتی من تلگرامش رو دیدم یا یه سایتی دیدم، نمیدونم، از زبان اداره محیط زیست گفتن.
خب با توجه به تخصصی که داری وضعیت حیواناتی که اونجا هستن چگونه است؟ یعنی
از لحاظ سلامت من به شما قول میدم این از لحاظ تخصصمه کاملا در صحت و سلامت هستن، و همینقدر بدونید که دامی که آبستن هست یا وزنش وزن ایدئال از خوراکش، خب این دام سالمیه. دام های اونجا هم از لحاظ وزن، از هم از لحاظ خورد و خوراک کاملا شرایط بسیار خوبی دارن. ما همیشه واکسیناسیون های لازم رو انجام دادیم، بیماری های مختلف مثل پی پی آر، مثل تب برفکی، اونا که لازم هست برای هر حیوانی واکسن خودش رو.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با ابراهیم توکلی، مدیر کل دامپزشکی استان لرستان. اما در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که 82 شهرآورد پایتخت عصر جمعه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار میشه. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به آمار ارقام این بازی ها.
در 81 شهرآورد گذشته پایتخت پیروزی 24 بار از آن آبی ها و 20 بار از آن سرخ ها بوده و 37 دیدار به تساوی انجامیده است. دو باشگاه نامدار نخستین بار در 16 فروردین سال 1347 با هم دیدار کردند که با تساوی بدون گل پایان یافت. نخستین دیدار دو تیم در ورزشگاه 100,000 نفری که آن زمان آریامهر نام داشت در 4 خرداد سال 1352 با پیروزی یک برویچ آبی پیشان که آن دوران تاج نام داشتن به پایان رسید.
من تاجیم مثل تیمم استقلاله، جلو تاج بایستادی واسه باخت اجباره، مهد ستاره و مهره و تاق اصاره، پس شاخ نشو جلوش واسه باخت اجباره، من آبیم تاجیم واسه مونو اجباره.
پرگلترین دیدار دو تیم در 16 شهریور سال 1352 با پیروزی 6-0 پرسپولیس رقم خورد.
پرسپولیس ایران یه تیم پر از دلیران، گرچه حریف قدر هم با تو میشی قهرمان. پرسپولیس ایران یه تیم پر از دلیران.
بیشترین کاپیتانی شهرآوردها را علی جباری از تاج با 11 بازی داشته است. بیشترین بازی در شهرآورد را علی پروین با 20 بازی برای پرسپولیس به ثبت رسانده است. بیشترین عنوان سرمربیگری در شهرآوردها نیز از آن علی پروین است که در 25 رویارویی دو تیم هدایت سرخپوشان را در دست داشته است. جوانترین گلزن شهرآورد حسن روشن بوده است که با 18 سال سن در شهرآورد 14 برای تاج گلزنی کرد. اولین هتریک در رویارویی 12 در 16 شهریور ماه سال 1352 توسط همایون بهزادی از پرسپولیس رقم خورد. آقای گل دیدارهای دو تیم همچنان سفر ایران پاک با 7 گل از پرسپولیس است. از بازیکنانی که پیراهن هر دو تیم را به تن کردند، مهدی هاشمی نسب با 5 گل زده، 4 گل برای پرسپولیس و 1 گل برای استقلال در صدر قرار دارد.
بلند روی دروازه هاشمی نسب توی دروازه.
سریع ترین گل در شهرآورد 53 در 20 دیماه سال 1381 توسط علی سامره از استقلال در ثانیه 48 به ثمر رسید. دیرترین گل در شهرآورد 73 در جام حذفی در 18 آذر سال 1390 توسط اسماعیل شریفات از استقلال در دقیقه 105 وارد دروازه شد.
یه فرار از قلب خط دفاع اسماعیل شریفات، فرصت هست، خودش گل سوم.
پرتماشاگرترین شهرآورد پایتخت در 15 مهر ماه سال 1362 با حضور بیش از 120 هزار تماشاگر برگزار شد.
فرصت داره که توپ رو دروازه بفرسته. همین کارو میکنه. روی سر مرغوبی.
استقلال تاج آسیا، استقلال ما و قدرت ایرانی
حرف راست. 82 دیدار دو باشگاه بزرگ ایران در حالی برگزار می‌گردد که از یک سو استقلال تهران با وجود پیشتازی در لیگ برتر در هفته‌های پایانی صدر جدول را از دست داده و از سوی دیگر پرسپولیس از رده‌های پایین جدول در آغاز فصل خود را به بالای جدول رسانده، به طوری که هر دو تیم، هم سرخ‌ها و هم آبی‌ها، هر دو از نظر امتیاز با هم برابرند.
خب گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. تنوز که فضای مجله ما ورزشی است، به سراغ حبیب روشنزادم بریم برای امشب چه گزارشی برای ما آماده کرده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه هفته 26 خود را با 6 بازی آغاز کرد که 5 تای آن مساوی بود. فقط پدیده مشهد در خانه 2-1 گسترش فولاد تبریز را شکست داد. دیدار استقلال خوزستان با نفت تهران در اهواز بدون گل بود و استقلال خوزستان صدر جدول را با 47 امتیاز حفظ کرد. 4 بازی هم 1-1 مساوی شد. راه آهن با ذوب‌آهن، سپاهان با استقلال اهواز، تراکتورسازی تبریز و سبای قم و همچنین سایپا و سیاه جامگان مشهد که همه 1-1 مساوی شدند. جایگاه هیچ یک از تیم‌ها تغییری نکرد. اما امروز اگر شهرآورد تهران میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس که هر دو 45 امتیازی اند و در رده‌های دوم و سوم قرار دارند برنده داشته باشد، در سطح جدول جابجایی خواهیم داشت. برنده تیم اول لیگ خواهد شد و استقلال خوزستان دوم، بازنده هم در رده سوم قرار می‌گیرد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس روز پنجشنبه گفت ما جز پیروزی انتخاب دیگری نداریم، یا همه چیز یا هیچ. پس ریسک می‌کنیم و امیدواریم نتیجه بگیریم. پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم در گزارشی در تلویزیون ایران در مورد این بازی گفت
اگر تیم استقلال میخواد قهرمان بشه که میشه، این 3 امتیاز خیلی حیاتی براش و ما تمام نیرو و توانمونو با پشتوانه هوادارامون میذاریم که انشالله تیم خوب پرسپولیس رو شکست بدیم و رامون هموار کنیم برای اون اهدافی که داریم.
مسابقه استقلال پرسپولیس ساعت 17 به داوری محسن ترکی در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. این 7th بار است که محسن ترکی قضاوت داربی را به عهده می گیرد. وی در 6 بازی قبلی سوت پایان 5 مسابقه را با نتیجه مساوی به صدا درآورده. بازی امروز پرسپولیس استقلال 82 دیدار این دو تیم است. در 81 بازی پیشین حساب برد و باخت 24-20 به سود استقلال بوده با 37 مساوی. در هنگ کنگ در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2 بازیکن تیم ملی تنیس روی میز ایران به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو راه یافتند. در بخش مردان نیما عالمیان با پیروزی در فینال مسابقات مقابل برادرش نوشاد عالمیان جواز ورود به المپیک را دریافت کرد. در بخش دختران ندا شهسواری بازیکن ازبکستان را شکست داد و المپیکی شد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور NBA بازی‌های مرحله گروهی را با رکوردی تاریخی پایان داد تا وارد بازی‌های حذفی شود. به گزارش شبکه ESPN تیم گولدن استیت واریرز کالیفرنیا در آخرین بازی با پیروزی بر ممفیس گریزلیز 73 پیروزی را به ثبت رساند که این یک رکورد استثنایی است. It's official number 73.
The greatest regular season in NBA history now belongs to the 2016 Golden State Warriors.
تا کنون در تاریخ بسکتبال آمریکا هیچ تیمی در 82 مسابقه 73 پیروزی کسب نکرده است. بازیکن تیم گلدن استیت استفان کاری نیز ثبت کننده یک رکورد برای یک فصل بود. وی در تور 73 مسابقه 403 پرتاب سه امتیازی داشت که این هم یک رکورد جدید در تاریخ بسکتبال آمریکا است.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. امروز در برنامه ساعت ششم هم میتونید شرکت کنید و نظرتون رو درباره نامه مهدی کروبی به حسن روحانی بیان کنید. در این برنامه تقی کروبی فرزند مهدی کروبی هم حضور خواهد داشت. این برنامه مثل همیشه ساعت 18 به مدت یک ساعت به وقت ایران شروع میشه و میتونید در اون شرکت کنید. اما در ادامه شنونده مجله هفتگی چهارکنج خواهید بود، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تلاش دولت اتریش برای مصادره خانه محل تولد آدولف هیتلر، کشف زباله‌های پلاستیکی در معده نهنگ‌های مرده، اجرای نمایش هملت در پایتخت افغانستان به وسیله گروه نمایش بریتانیایی، کمبود آبجو در کوبا در پی سرازیر شدن جهانگردان آمریکایی به آن کشور، قصد یک شرکت بین‌المللی هتل‌های زنجیره‌ای برای کاهش دورریز غذا به وسیله راه اندازی باغ‌های کاشت سبزیجات، مداخله ژنتیکی برای دو برابر کردن زمان تازه ماندن موزها و محکومیت مردی در فرانسه به دلیل ارسال شکلک اسلحه در پیامی تلفنی به دوست دختر سابقش.
سرازیر شدن جهانگردان آمریکایی به کوبا این کشور رو با مشکل کمبود آبجو روبرو کرده. رویترز گزارش داده که یکی از مسئولان آبجوسازی در کوبا گفته برای تامین آبجوی لازم برای جهانگردان و رستورانای پر رونق بخش خصوصی به فکر راه اندازی کارخانه جدیدی هستند. بعد از سفر تاریخی باراک اوباما به کوبا در ماه گذشته میلادی و رفع محدودیت‌های سفر به این کشور دریای کارائیب، شمار زیادی از جهانگردان آمریکایی قصد بازدید هاوانا پایتخت کوبا را کردند. باراک اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکاست که بعد از 88 سال به کوبا سفر کرد. قرار ماه آینده میلادی برای اولین بار بعد از بیش از نیم قرن صدها نفر با کشتی از بندر میامی در جنوب شرقی آمریکا راهی هاوانا بشن. در پی وقوع انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 میلادی، حدود 57 سال قبل، آمریکا دست به اعمال تحریم‌های علیه کوبا زد.
اتریش قصد داره خانه محل تولد آدولف هیتلر، دیکتاتور پیشین آلمان رو مصادره کنه. رویترز گزارش داده که دولت اتریش که سالها تلاش کرده این ملک رو از مالک اصلیش بخره، گفته که با مصادره این ساختمان تاریخی از افتادنش به دست نئونازی‌ها جلوگیری می‌کنه، ضمن اینکه قراره به مالک خسارت پرداخت بشه. هیتلر 127 سال قبل روز 20 آوریل سال 1889 میلادی در خانه‌ای در شهر برانا ام این در اتریش به دنیا آمد. حکومت نازی بعد از به قدرت رسیدن در سال 1938 میلادی، یعنی 78 سال قبل، بعد از خرید این خونه دست به مرمتش زد. ولی 14 سال بعد این بنا به مالک اصلی اون بازگردونده شد. از سال 1972 میلادی، یعنی 44 سال قبل، این ساختمان به عنوان مرکز نگهداری از معلولان استفاده می شد. ولی از حدود 5 سال قبل بعد از مخالفت مالک اون این ساختمون متروکه شد. دولت اتریش اعلام کرده با توجه به اهمیت، پیچینه تاریخی و علاقمندی عمومی به این بنا با توسل به ابزار قانونی اون را مصادره خواهد کرد.
یکی از بزرگترین هتل‌های زنجیره‌ای دنیا اعلام کرده که می‌خواد تا 1/3 از میزان دورریز مواد غذاییش کم کنه و در همین راستا در هتل‌هاش باغ‌های کاشت سبزیجات راه اندازی می‌کنه. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بین 25% تا 30% درآمد سالانه شرکت آکرو هتلز از ارائه غذا تامین میشه. این شرکت فرانسوی که متشکل از هتل‌های زنجیره‌ای مثل نووتل، مرکیوری و ایبیس در گام نخست باید وزن و مشخصات مواد غذایی دور ریختش رو تعیین کنه. به گفته یکی از مسئولان ارشد بخش مواد غذایی این هتل‌های زنجیره‌ای در حال حاضر در فهرست غذاهای اصلیشون 40 نوع غذای متفاوت ارائه میشه که در آینده احتمالاً به نصف کاهش پیدا میکنه و همزمان تلاش میشه که محصولات باغ‌هاشون رو در تهیه غذا استفاده کنن.
نتایج کالبد شکافی بر روی 13 نهنگ انبر که لاشه اونها در سواحل آلمان پیدا شده نشون داده که معده اونها مملو از پلاستیک بوده. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده از جمله اشیاء پلاستیکی موجود در معده نهنگ‌های انبر یک تور ماهیگیری 13 متری و قطعه 70 سانتی متری متعلق به یک اتومبیل بوده. گرچه دلیل مرگ این نهنگ‌ها بلعیدن پلاستیک نیست و دانشمندان معتقدند که این 13 نهنگ اسپرم از گرسنگی جان دادند. کارشناسان گفتند که وزش طوفان در شمال شرق اقیانوس اطلس باعث شده منابع غذایی این نهنگ‌ها به سوی دریای شمال هدایت بشند و نهنگ‌های انبر در تعقیب طعمه در آب‌های کم عمق گرفتار شده و در نهایت از گرسنگی مردند.
موزها از جمله میوه‌هایی هستند که دوام زیادی ندارند و به فاصله چند روز بعد از خرید روند فسادشون شروع میشه. به گزارش رویترز، دانشمندان اسرائیلی به تازگی شیوه‌ای ابداع کردند که با انجام یک سری تغییرات ژنتیکی از سرعت خراب شدن موزها تا حد چشمگیری کم میشه. به گفته پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح، زمان تازه موندن موزهای تغییر ژنتیک یافته 2 برابر موزهای دیگه است. پیشتر هم پژوهش مشابهی روی گوجه فرنگی انجام شده بود، ولی روند جداسازی ژن واکنش در برابر گذشت زمان و اخلال در عمل کرده اون گامی تازه در این زمینه بوده. نتایج آزمایشگاهی نشون داده که مداخله ژنتیکی بر کیفیت یا مزه موزها تأثیری نمیذارن. پژوهشگران امیدوارند برای کمک به کشاورزا و عمده فروشا این شیوه رو در بازار اعمال کنند.
نمایش هملت اثر ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته انگلیسی در کابل، پایتخت افغانستان، به روی صحنه رفت. رویترز گزارش داده اجرای این تئاتر در ادامه تور 2 ساله شرکت تئاتر جهانی بریتانیا انجام شده. حتی جنگ در افغانستان هم نتونسته جلوی هنرنمایی هنرپیشه‌های این نمایش رو بگیره و اونها در چادری در سفارت بریتانیا در کابل برای تماشاچیان به اجرای یکی از مشهورترین نمایش‌های جهان پرداختند. شرکت تئاتر جهانی بریتانیا که چند ماه دیگه به پایان برنامه 2 ساله خودش میرسه، در بسیاری از کشورهای جهان از رواندا گرفته تا سریلانکا و کوبا به اجرای نمایش پرداختند.
مردی 22 ساله در فرانسه به اتهام فرستادن شکلکی به صورت تفنگ در پیامی تلفنی به دوست دختر سابقش به 3 ماه زندان محکوم شد. روزنامه گاردین گزارش داده دادگاهی در شهر ولانس در جنوب شرقی فرانسه فرستادن شکلک تفنگ رو تهدید به مرگ در قالب تصویر دونسته و فرستنده اون رو به 6 ماه زندان شامل 3 ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه 1000 یورویی محکوم کرده. در حالی که در فرانسه هیچ مقررات ویژه‌ای برای ارسال شکل‌های حسی در فضای مجازی وجود نداره، این اولین باره که حکمی قضایی در این زمینه صادر میشه. گرچه در آمریکا در مواردی اشخاص به دلیل ارسال شکلک‌های تهدیدآمیز حتی بازداشت و محاکمه شدند.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com